بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 26، 12 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در قواعد منطقی صورت استدلال بود در منطق تصدیقات. عرض کردیم لازم است که اول اقسام استدلال رو بدونیم تا بعد نسبت به هر کدوم از این اقسام قواعد و ضوابطش رو عرض کنیم. فرمودن در یک تقسیم بندی استدلال ها به دو دسته استدلال مباشر و غیر مباشر تقسیم میشه. استدلال مباشر استدلالی بود که از یک قضیه واحده و علم به صدق یا کذب اون قضیه، قضیه دیگری و علم به صدق یا کذب قضیه دیگری حاصل میشه. در اینجا استدلال مباشر رو تقسیم کردند به تقابل، عکس و نقض که معیار این تقسیم بندی بر اساس جابجایی یا عدم جابجایی موضوع محمول و همچنین تغییر یا عدم تغییر مفاد موضوع محمول بود. قسم اول که تقابل بود، 4 دسته بود بر اساس تغییر کم و کیف که یا تناقض بود یا تضاد بود یا دخول تحت تضاد و یا تداخل. و قسم دوم که وارد شدیم و در درس نهم مطرح شد، قسم عکس هست. در عکس ها خصوصیت مشترکی که وجود داره این هستش که موضوع و محمول جا به جا میشن، منتها بسته به این که موضوع محمول همراه با تغییر مفاد موضوع محمول جا به جا بشن یا فقط صرفاً تغییر مکان داشته باشند، تقسیم می شود به عکس مستوی و عکس غیر مستوی. در مورد عکس مستوی توضیح دادیم. عکس مستوی یعنی جابجایی موضوع محمول بدون تغییر کیف، و در خصوص موجبه کلیه ما فقط تغییر کم رو هم داریم که اگر این گونه باشد، قاعده ازا صدق الاصل صدق العکس و ازا کذب العکس کذب الاصل در مورد این موارد جواب میده و منطبق. قسم دوم از موارد عکس، عکس نقیزها هستند. در عکس نقیزها برخلاف عکس مستوی، علاوه بر اینکه ما موضوع و محمول رو جا به جا میکنیم، دستی در مفاد موضوع و محمول هم میزنیم. بسته به این که هر دوتای از موضوع و محمول رو مفادشون رو دست بزنیم و تبدیل به نقیزشون کنیم، یا این که فقط خصوص محمول رو دست ببریم و تبدیل به نقیز کنیم، دو روش وجود داره که روش اول به اصطلاح بهش میگفتن عکس نقیز موافق که شیوه قدماست، و کار دوم که فقط محمول رو عوض کنیم و بعد جا به جا کنیم، این روش روش متأخرین است به نام عکس نقیز مخالف. علت این که در عکس نقیز موافق و مخالف این اصطلاح موافق و مخالف آمده این هست که در عکس نقیز موافق ما کمیت رو تغییر نمیدیم، همانند عکس مستوی که کمیتش ثابت بود، عکس نقیز موافق هم همچنان کمیتش کیفیتش باشه تصحیح میکنم. علت این که عکس نقیز موافق و مخالف رو به نام موافق و مخالف نامگذاری کردیم این است که در عکس نقیز موافق کیف عکس موافق با کیف اصل است، برخلاف عکس نقیز مخالف که کیف عکس مخالف کیف اصل است. پس علت این که به عکس نقیز موافق موافق گفتیم این بود که کیفیت یعنی سالبه یا موجب بودنش تغییر نمی کنه. همانند عکس مستوی که تغییر نمی کرد، عکس نقیض موافق هم تغییر نمی کنه. اما عکس نقیض مخالف برخلاف عکس نقیض موافق کیف درش عوض میشه. خب اما بحثمون رسید به عکس نقیض‌های مخالف. در مورد عکس نقیض‌های مخالف، خب ما باید بررسی کنیم، یکی این که موضوع محمول جابجا میشه، یعنی ویژگی عکس نقیض مخالف با توجه به اینکه عکس هست درش جابجایی موضوع محمول داره. علاوه بر جابجایی، محمول رو که میخوایم جابجا کنیم اول باید ازش نقض بگیریم، یعنی اگر غیر بر سرش نیامده غیر بیاریم، اگر غیر آمده غیر رو برداریم، اگر انسان هست بکنیم غیر انسان، اگر غیر انسان هست بکنیم انسان و بعد جابجایی کنیم. و تفاوتش با عکس نقیض موافق اینه که در عکس نقیض موافق ما هم موضوع و هم محمول رو نقض می‌گرفتیم و بعد جابجا می‌کردیم، اینجا فقط از محمول به تنهایی نقض می‌گیریم و بعد جابجا می‌کنیم. و نسبت به کیف و کمش هم که توضیح دادیم، نسبت به کیف مخالف هست، یعنی تغییر کیف رو ما داریم. نسبت به کمش شبیه عکس نقیض موافق هست. چطور در عکس نقیض موافق میگفتیم موجبه های عکس نقیض موافق حکم سالبه های عکس مساوی رو دارن از جهت کم، و همچنین سالبه های عکس نقیض موافق حکم موجبه های عکس مستوی رو دارن از جهت کم، اینجا هم همین رو میگیم. لذا موجبه کلیه عکس نقیضش میشود سالبه کلیه، موجبه جزئیه عکس نقیض ندارد. سالبه کلیه میشه سالبه، میشه موجبه جزئیه، و سالبه جزئیه میشه موجبه جزئیه. در تمام این موارد کیف عوض میشه، عدد هم فقط در سالبه کلیه عوض میشه. خب مثال های کتاب رو ببینیم. پس ایشون میفهمند که روش دوم روش عکس نقیض مخالف هست. این روش عبارت است از قرار دادن نقیض محمول به جای موضوع و قرار دادن خود موضوع به جای محمول، به اضافه با تغییر کیف بقای صدق قضیه. بقای صدق قضیه جزء شرایط عکس نیست، در واقع یک سایه بالاسری است که بر عکس در واقع فائق آمده و هست بالاسرش، یعنی این در تمام موارد عکس هست. ما لازم نیست کاری کنیم تا صدق قضیه باقی بمونه، همین که این در واقع متد رو رعایت کنیم طبیعتاً این اتفاق هم خواهد افتاد. خب میفهمن از جهت کمیت هم عکس نقیض مخالف همان حکم عکس نقیض موافق را دارد، بنابراین در قضای محصول عکس نقیض مخالف به صورت زیر خواهد بود که عکس نقیض موجبه کلیه میشه سالبه کلیه. ببینید الان موجبه بودن تبدیل به سالبه شد چون تغییر کیف دادیم، کلیه بودن ثابت موند چون عرض کردیم در عکس نقیض‌ها فقط سالبه کلیه کمیتش عوض میشه، ولذا موجب کلیه میشه سالبه کلیه. هر انسانی حیوان است میشود هیچ غیر حیوانی انسان نیست. حیوان تبدیل به غیر حیوان شد و آمد موضوع قرار گرفت، انسان هم رفت محمول قرار گرفت. وقتی هر انسانی حیوان است صادق باشد، هیچ غیر حیوانی انسان نیست هم صادقه. ببینید ممکنه شما بیاد بگید خب چرا انقدر دارید میتابونید، اینکه هیچ غیر حیوانی انسان نیست صادق باشد یا کاذب باشد، خب این که ثمر و اثری نداره. حالا من بدانم این صادق است یا کاذب است، قضیه به این عجیب و غریبی که بخوام تصورش از من زمان میگیره، اینکه هیچ غیر حیوانی انسان نیست، خب این ما تصورش هم ازم زمان داره. چرا وارد این فاز شدیم؟ عرض میکنم که توی گزاره های دینی ما احیانا از همین عکس نقیض گرفتن ها، از همین عکس مستوی گرفتن ها یه نتایج جالبی به دست میاد که در مرحله اول انسان بی توجه نسبت بهش، و بعد اینکه تازه اینها رو در کنار هم قرار میدهد، تازه میبینه عجب این مفاد جدید اتفاقا در یه روایت دیگه مثلا مورد اشاره قرار گرفت، بدون اینکه من اصلا توجه داشته باشم که این روایت اول مثلا ربطی به روایت دوم داره. ولی وقتی استفاده میکنم از عکس مثلا مستویش و عکس نقیزش، میبینم عجب یه مفاد تکراری شد و این در واقع روایت دوم یه جور پشت پرده روایت اول بوده و من بهش توجه نداشتم. این روایت عجیب که من عرف نفسه و عرف ربه، هر کس خودش رو شناخت خداش رو شناخته. خب اگر اینو قضیه حملی نگاه کنیم که هر کس خودش رو بشناسد خداش رو شناخته، خب توی این فضا اگر ما از این قضیه که قضیه حالا مهمله است ولی موجبه است، اگر بخوایم از این عکس نقیض موافق بگیریم، خب طبیعتاً می شود من لم یعرف ربه، در واقع لم یعرف نفسه، کسی که خداش رو نشناسد یا به تعبیری خداش رو فراموش کند خودش رو فراموش کرده. وقت وقتی این رو در مفاد سایر روایات بر آیات و روایات بررسی میکنیم، میدیم عجب این همون مفاد آیات سوره مبارکه 8 آیات انتهایی که میفرماید که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها خدا رو فراموش کردن پس خدا یاد خودشون رو از خودشون گرفت، فانساهم انفسهم، دچار خود فراموشی شدن. خب این آیه برگرفته از همین روایت، یعنی به تعبیر بهتر این روایت برگرفته از همین آیه است و رابطه اینها اصل و عکس نقیض موافق است. اینو در بعضی از تفاسیر هم داریم، در کلام آیت الله جوادی هم آمده که این مفاد از عکس نقیض دقیقا همون چیزیست که در آیه شریفه نسوا الله فانساهم انفسهم بیان شده، که خدا رو نشناختن، یعنی همون نسوا الله خدا رو نشناختن، خدا رو فراموش کردن، فانساهم انفسهم، دچار خود فراموشی شدن. لذا من عرف نفسه و عرف ربه پشت پرده ای دارد که همون نسوا الله فانساهم انفسهم هست، اینا پشت روی یک سکه، ولی خب ممکنه ما توجه نداشته باشیم. پس اینکه احیانا نقض محمول میگیریم یا نقض موضوع میگیریم، نگیم خب چه کاری داریم میپیچونیم، نه اتفاقا از بعضی از آیات و روایات ما به یک مفاد جدیدی دست پیدا میکنیم که حالا انشالله برای تمرین هم انشاءالله از این موارد زیاد بعضی از آیات و روایات و خدمتون عرضه خواهیم کرد تا ببینید ثمرات این عکس مستوی گرفتن ها، عکس نقیض گرفتن ها. خب پس عکس نقیض مخالف یک قضیه موجبه کلیه میشه سالبه کلیه، عکس نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است، ماننده هیچ انسانی درخت نیست، عکس نقیض مخالفش اینه که بعضی غیر درخت ها انسان هستند. خب این درست هم هست، بازم تایید میکنه. مورد سوم عکس نقیض سالبه جزئیه موجبه جزئیه است، هم از جهت کیف عوض شد از جهت کم هم که تغییر نکرد، مانند بعضی انسان ها سفید نیستند بعضی غیر سفید ها انسان هستند. شما داری میگید بعضی از انسان ها سفید نیستن، خب طبیعتاً بعضی از غیر سفید ها مثلا سیاه ها، بعضی از سیاه ها انسان هم. خب درست هم هست. و اما موجبه جزئیه میفهمن عکس نقیض مخالف معتبر ندارد. قبلا عرض کردیم منظور از قید معتبر یعنی این که منطقی نمیتواند به صورت یک قضیه کلی بیاد اظهار نظر کنه، بگه آقا در همه جا مثلا موجبه جزئیه عکس نقیض مخالفش مثلا میشه بعد موجبه جزئیه، نه ممکنه تو بعضی از جاها جواب بده ولی داریم مواردی که جواب نده. ایشون مثال زدن گفتن از قضیه بعضی غیر انسان ها حیوانند، بعضی از غیر انسان ها حیوانند، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعضی از غیر حیوان ها غیر انسانند. بعضی از غیر حیوان ها ببخشید بعضی از غیر حیوان ها غیر انسان نیستند. از این نتیجه نمیشه گرفت که بعضی از غیر حیوان ها غیر انسان ها غیر انسان نیستند. خب اگر بخوایم یه راهکار کنکوری بدیم خدمت عزیزان برای حل مشکلات مثلا مثل همین قضیه که بعضی غیر حیوان ها غیر انسان نیستن کاذب است، یکم تصور اینجور جملات غیر داره نیستن داره سخته. ما اگه میخواییم یه راهکار راحت بدیم خدمت عزیزان که این در واقع صدق یا کذب این قضیه رو راحت تر بفهمن، یه راهکارش اینه که اگر محمول ما غیر داشت و نسبت ما هم سالبه بود، مثل همینجا که غیر انسان‌ها نیستند، در این جور موارد میشه اینها رو غیر رو از سر محمول برداشت و به جای نیستند بگیم است، یعنی موجبش کنیم، یعنی این نف با اون نف خط بخوره. وقتی یه چیزی غیر الف نیست یعنی الف است دیگه، وقتی یه چیزی غیر الف نیست یعنی الف است. اینجا هم همینه. لذا بعضی غیر حیوان ها غیر انسان نیستند یعنی انسانند. وقتی غیر انسان نیستند خب یعنی انسانند. وقتی این قضایا رو شما راحت تر میتونید متوجه بشید مفادشون رو، که بعضی غیر حیوان ها انسانند. حالا این آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ بعضی از غیر حیوان ها انسانند. خب نه غلطه، چون انسان ها همشون در ذیل انسان حیوان ها هستند. بگیم بعضی از غیر حیوان ها انسان هم. نه، امکان نداره. و به تبع قضیه کلیش هم غلطه که بگیم هیچ غیر حیوانی غیر انسان نیست. باز این هم اگه بخوایم راحتش کنیم یعنی بگیم هر غیر حیوانی انسان است. چون وقتی هیچ غیر حیوانی غیر انسان نیست، غیر انسان نیست یعنی انسان است. پس یعنی هر غیر حیوانی انسان است. خب این هم غلطه، به تبع غلطه. وقتی بعضیاشون انسان نیستن در واقع همشون هم اینطور نیست که انسان نباشه. خب اینم یه راهکار عرض میکنم مختصر است. اما میرسیم به نقص. نقص رو در کتاب برای مطالعه بیان کرده و گفتن که این قسمت جزء موارد محتوای درسی نباشه. اما قبلا هم عرض کردیم که دوستان اگر در همین منطقه یک پرونده این موارد رو ببندن در کنار هم در یک جدول همه رو با هم ببینن و یاد بگیرن، کارشون در منطقه دو راحت تر خواهد بود. لذا من به صورت مختصر بدون توضیح مثال‌ها عرض می‌کنم. تطبیقش بر مثال‌ها و مطالعه متنش دیگه با خود دوستان. نقض‌ها قسم سوم از استدلال‌های مباشر هستند. نقض‌ها نه عکسند و نه تقابل. عکس نیستند چون در عکس‌ها ما موضوع و محمول رو جابجا می‌کردیم، در حالی که در نقض‌ها موضوع و محمول جابجا نمی‌شن. و همچنین تقابل هم نیستند چون در تقابل‌ها ما دستی به مفاد موضوع و محمول نمی‌زدیم، اما در نقض‌ها احیاناً به مفاد موضوع یا محمول دست می‌زنیم و تغییر می‌دیم. بر این اساس اینا یک قسم سومی هستند. قاعده کلی و رابطه صدق و کذبی که در نقض‌ها وجود داره اینه که اگر اصل صادق باشند نقض هم صادق است. منتها این قضیه فقط یه قضیه یه طرف است و فقط هم تو صدقه، تو کذب نیست. لذا توی نقض ها ما فقط یه قاعده داریم، اذا صدق الاصل صدق النقض. ولی دیگه برعکسش نیست که اذا صدق النقض صدق الاصل، این که نیست. علاوه بر این اذا کذب احدهما کذب الاخر، اینم نیست. پس از کذب یکی به کذب دیگری نمیرسیم، از صدق نقض به صدق اصل نمیرسیم، فقط و فقط از صدق اصل به صدق نقض میرسیم، همین مقدار. خب میفهمن با توجه به این که نقضها، یعنی اون حالت نقضی که ما میخوایم بگیریم اگه غیر نداره بیاریم بر سرش، اگه داره برداریم، با توجه به این که یا بر سر موضوع است یا بر سر محمول است یا هر دو، تقسیم میشوند به نقض موضوع، نقض محمول و نقض طرفین. نقض موضوع یه اصطلاح، یعنی فقط در موضوع. محمول یعنی فقط در محمول، طرفین هم خب یعنی در هر دو طرف. در مورد نقض موضوع، من اگه بخوام به صورت عنوانی و تیتر عرض کنم که چه اتفاقاتی میفته تا اون قاعده کلی اذا صدق الاصل صدق النقض به وجود بیاد و تطبیق بکند، این هست که ما در نقض موضوع اولا موضوع رو تبدیل به نقیضش میکنیم. مثلا اگر انسان است تبدیل میکنیم به غیر انسان، اگر غیر انسان است تبدیل میکنیم به انسان. مرحله دوم هم کم و هم کیفش رو عوض میکنیم. هم کم و هم کیف رو عوض میکنیم. موجبه کلیه از میشه سالبه جزئیه، سالبه کلیه از میشه سالبه جزئیه، میشه موجبه جزئیه. و دست به محمولش هم نمیزنیم. پس در نقضهای موضوع ما کم و کیف رو عوض میکنیم، موضوع رو هم دست میبریم، محمول هم به حال خود رها میکنیم و دوباره تکرارش میکنیم. در همچین مواردی، یعنی نقض موضوع ها دو مورد نقض معتبر ندارن، یکی موجبه های جزئیه، یکی سالبه های جزئیه. سالبه های جزئیه و موجبه های جزئیه نقض موضوع ندارند، ندارند، یعنی همه جا جواب نمیدن. لذا فقط موجبه کلیه و سالبه کلیه نقض موضوع داره. خب این در مورد نقض موضوع. دوم نقض محمول هست. نقض محمول، خب اسمش روشه، اولین کاری که باید بکنیم این که محمولمون رو تبدیل به نقیضش کنیم. مرحله دوم کیفش رو فقط عوض میکنیم و طبیعتاً به کمش دست نمیزنیم، به موضوعش هم دست نمیزنیم، چون بحث نقیض محموله دیگه. پس اینجا فقط کیف عوض میشود و به کمش دست نمیزنیم. نقض محمول ها در هر چهارتای از حالتهای موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه وجود داره. و قسم آخر نقض طرفینه. نقض طرفین، خب اسمش روشه، یعنی هم موضوع و هم محمول تبدیل به نقیضشون میشن. این کار اول. کار دوم فقط کمش تغییر میکنه و طبیعتاً کیفش ثابت میمانند. خب اگه پس دقت کرده باشیم، در نقض موضوع هم کم و هم کیف تغییر کرد، در نقض محمول فقط کیف تغییر کرد و در نقض طرفین فقط کم تغییر کرد. و نکته آخرم این که در نقض طرفین هم همانند نقض موضوع، ما در موجبه جزئیه و سالبه جزئیه یک قاعده معتبر نداریم. لذا فقط نقض محمول است که تو چهار تا میاد، ولی نقض موضوع و نقض طرفین در موجبه جزئیه و موجبه و سالبه جزئیه نمیاد. خب این مجموعه استدلال های مباشری که در این درس مطرح شد و خدمت عزیزان عرض کردیم. خب با توجه به این مقداری که از استدلال های مباشر یاد گرفتیم، که حالا باز انشاءالله من در جلسات بعد هم تمارین خدمت عزیزان میفرستم تا انشاءالله روی آیات و روایات هم بعضی از قواعدی که یاد گرفتیم رو اجرا کنیم، اما با توجه به این مقداری که تا الان دیدیم از موارد استدلال های مباشر، عزیزان میتونن 41 سوال از سوالات صفحه 113 رو جواب بدن. یعنی قبلا تا سوال 21ش رو حل کردید، الان از سوال 22 تا سوال 41 رو میتونید حل بفرمایید. اینها رو انشالله پاسخاش رو بدید برای جلسه بعد، انشالله با هم بررسی میکنیم. خب در این فرصت باقی مونده درس دهم رو با هم شروع کنیم. بحثمون در اقسام استدلال بود که منطقی داشت اقسام استدلال رو مطرح میکرد تا در ذیل هر کدوم از اقسام قواعد و ضوابط منطقی مربوط به استدلال رو بیان کنیم. گفتیم که استدلال ها به دو دسته تقسیم میشن، استدلال ها یا مباشرن یا غیر مباشر. الان بحث استدلال مباشر تمام شد و میرسیم به استدلال های غیر مباشر. طبیعتا استدلال های غیر مباشر استدلال هایی هستند که به جای اینکه ما از یک قضیه به عنوان معلوم تصدیقمون استفاده کنیم و یک مجهول رو تبدیل به معلوم کنیم، از چند قضیه استفاده میکنیم و منظور از چند در منطق دو یا بیشتر از دو هست. پس اگر ما از دو قضیه یا چند قضیه برای رسیدن به نتیجه استفاده کردیم در قالب و ضابطه منطقی، به این میگن استدلال غیر مباشر. استدلال های غیر مباشر به سه صورت انجام میشن. با توجه به شکل ظاهری که دارند، سه گونه ما استدلال غیر مباشر داریم. اولین نوع از استدلال های غیر مباشر استقراء هست. استقراء در لغت به معنای تتبع کردن و جستجو کردن آمده. در منطق استقراء استدلال غیر مباشری است که ما از قضایای جزئی یک نتیجه کلی بگیریم. همین چیزی که مثلا در فارسی هم داریم که میگه من رفتم این موارد رو استقراء کردم، اینطور شد، این نتیجه رو گرفتم. مثلا برای اینکه بفهمیم جمعیت این کلاس مثلا همه درس خون هستن یا نه، تک تک بررسی میکنیم، میبینیم زید درس خونه، ام درس خونه، بک درس خونه، حسن درس خونه، حسین درس خونه، همه افراد رو بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که یک نتیجه کلی، همه افراد این کلاس در واقع درس خون هستن. پس اصل استقرا یعنی این که ما از قضایای جزئی یک نتیجه کلی بگیریم. خب میفرمایند که خود استقراها به دو دسته تقسیم میشن. یه وقت هست ما برای رسیدن به اون نتیجه کلی تمام افراد محدوده خودمون یا اون مجهولمون رو بررسی میکنیم، یعنی تمام افراد استقرا میشن و بررسی میشن. به اینجور استقراها میگن استقراء تام. منتها نکته ای که در استقراء تام هست اینه که در واقع ما در استقراء تام فرایند فکر نداریم. یعنی همین که ما قضایای جزئی رو کنار هم گذاشتیم که علی مثلا درس خونه، حسن درس خونه، یکی یکی افراد کلاس رو بررسی کردیم، این ناخودآگاه اصلا نتیجه جدیدی نیست، این همون نتیجه قبلی است با یک بیان جدید که میگیم پس همه افراد مثلا این کلاس درس خون هستن. پس ما در واقع استقراء تام، اگه بخوایم دقت نکته جد، یعنی دقت یقینی و دقت خاص بکنیم، اینه که در واقع ما معلوم جدیدی نداریم. اون فرایند رسیدن ما به علم به این که همه افراد این کلاس درس خون هستن بررسی تک تک افراده، و ما به محضی که تک تک افراد رو بررسی کردیم به طور یقینی میفهمیم که همه افراد این کلاس درس خون هستن. پس در واقع در فرایند استقراء تام معلومات ما جزئیات متعددی هستند که همه افراد رو شامل شدن، و معلوم ما دقیقاً یک عبارت تجمیعی از تمام اون جزئیاته که مثلا میگیم همه افراد این کلاس درس خون هستند. خب استقراء تام رو عرض کردیم. دسته دوم از استقراء، استقراء ناقصه. استقراء ناقص یعنی این که من بعضی از افراد رو بررسی کنم و به یک نتیجه کلی برسم. مثلا برای این که شما بخواید ببینید میوه این درخت شیرینه یا ترشه، مثلا سیب شیرینه یا ترشه، همه سیبه ها رو گاز نمیزنید، نمیخورید، امتحان نمیکنید، 5 تا 6 تا از قسمت‌های مختلف این درخت میوه میچینید، امتحان میکنید، مزه میکنید، بعد یه حکم کلی میدید، میگید تمام میوه های این درخت شیرین هست. خب طبیعتاً وقتی ما بعضی از افراد رو بررسی کردیم، در استقراء ناقص نباید دنبال یقین باشیم. یعنی استقراء ناقص به خودی خود مفید یقین نیست، چون ما همه افراد رو ندیدیم. ما من عام من الا وقد خص، هر عامی تخصیص میخوره. شاید از امروز این درخت میخواد میوه ترش بده مثلا. پس استقراء ناقص به صورت اولیه نتیجهش نتیجه یقینی نیست. ولیکن نکته ای که هست اینه که در بعضی موارد استقراء ناقص هم مفید یقین میشه، که انشالله متن استقراء و توضیح این موارد که در منطق دو هم بیان شده انشالله در جلسه بعد مختصرا عرض میکنیم. اما سوالات مربوط به این جلسه، سوال اول، قضیه بعضی غیر حیوان ها غیر انسان نیستند را با بیانی ساده تر تبیین نمایید. سوال دوم، چرا در استقراء تام ما علم جدید نداریم؟ و سوال سوم، چرا استقراء ناقص مفید یقین نیست؟ این سه تا سوال رو انشاءالله پاسخ بدید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.